رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز پنج شنبه 19 آذر 1394 برابر با 10 دسامبر 2015 میلادی. امیدوارم صبح دلچسب و خوبی رو شروع کرده باشیم و یه روز خوب هم در انتظارتون باشه. ما مثل هر روز اومدیم تا مهمترین و تازه ترین اتفاقای ایران و جهان رو در حوزه‌های مختلف براتون خلاصه کنیم، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان هم کارگردانه. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
ممنونم رضا، با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. دادگاه عدالت اروپا با خارج شدن نام رئیس صدا و سیما از فهرست ناقضان حقوق بشر مخالفت کرد. بر اساس حکم قبلی دادگاه عدالت اروپا، این دو نفر به دلیل دادگاه عدالت اروپا شکایت محمد سرافراز رئیس فعلی سازمان صدا و سیما و حمید عمادی سردبیر ارشد پرس تی وی را برای خروج از فهرست تحریم‌های حقوق بشری رد کرد. بر اساس حکم قبلی دادگاه، این دو نفر به دلیل مسئولیتشان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در نقض جدی حقوق بشر دست داشته و مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شده بودند. با شکایت این دو نفر، یک سازمان ایرانی مستقر در لندن به نام عدالت برای ایران که گزارش‌هایش یکی از منابع اتحادیه اروپا برای تحریم مدیران سازمان صدا و سیما بود، در جلسات رسیدگی به این پرونده حاضر شد. به نوشته وبسایت عدالت برای ایران، این نخستین باری است که دادگاه عدالت اروپا در مورد یک پرونده حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام نظر می‌کند. به گفته دو نماینده مجلس شورای اسلامی، شمار قربانیان ابتلا به آنفولانزای خوکی در ایران به 40 نفر رسیده است. محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان در مجلس شمار قربانیان در این استان را 22 تن اعلام کرد و حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس هم گفت که شمار قربانیان این بیماری در سیستان و بلوچستان به 8 نفر رسیده است. با این حال حسن قاضی زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دیروز به کرمان سفر کرد گفت شیوع بیماری آنفولانزا چیز جدیدی نیست و به گفته او رسانه‌ها مردم را در این مورد نگران نکنند. بنابر آخرین گزارش‌ها در حال حاضر صدها تن بر اثر این بیماری در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بستری هستند. 36th نشست سران شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته در ریاض آغاز به کار کرد. این نشست دو روزه که به ریاست ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برگزار می شود، به رایزنی در مورد مسائل مشترک امنیتی، سیاسی و اقتصادی خواهد پرداخت. انتظار می رود بحران سوریه، جنگ یمن و همچنین بهای نفت از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث در این اجلاس باشد. عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، عمان و کویت 6 عضو این شورا به شمار می روند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق که به ترکیه سفر کرده است، شب گذشته با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری آن کشور، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، این دیدار در پشت درهای بسته صورت گرفت و بیش از 1 ساعت به درازا انجامید. این دیدار در حالی انجام شد که در پی اعزام شماری از نیروهای نظامی ترکیه به اقلیم کردستان عراق، روابط آنکارا و بغداد با تنش همراه شده است. نخست وزیر عراق حضور نیروهای ترکیه را ناقض حاکمیت ملی کشورش خوانده و پارلمان عراق نیز روز گذشته قطعنامه‌ای در محکومیت مداخله آنکارا در امور داخلی عراق به تصویب رساند. خبری از آمریکا. به گفته مقام‌های امنیتی آمریکا، زن و شوهری که عامل تیراندازی در کالیفرنیا بودند، پیش از آشنایی با یکدیگر به عقاید افراطی تمایل پیدا کرده بودند. جیمز کومی، مدیر FBI، روز گذشته در یک جلسه استماع سنا گفت رضوان فاروق و تشفین مالک حدود 2 سال پیش هنگام آشنایی با یکدیگر در یک وبسایت همسریابی از جهاد و شهادت حرف زده بودند. آقای کومی با تاکید بر اینکه تحقیقات در این باره هنوز ادامه دارد گفت این دو مهاجم از گروه‌های تروریستی خارجی الهام گرفته بودند. کشتار 8 روز پیش در سان برناردینو کالیفرنیا 14 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت و هر دو مهاجم در درگیری با پلیس کشته شدند. و خبر آخر این که در واکنشی تلویحی به سخنان دونالد ترامپ، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمریکا را بانی و حامی تروریسم خواند. رئیس جمهوری ایران در جلسه دیروز هیئت دولت گفت افرادی در گوشه و کنار جهان به بهانه مبارزه با تروریسم اعلام می‌کنند نباید مسلمانان را به دیگر کشورها راه داد، ولی خودشان از بانیان و حامیان تروریسم هستند. آقای روحانی به فرد خاصی اشاره نکرد، اما به تازگی سخنان دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک این کشور خبرساز شده است. رضا
ممنون حسن جان. تا حدود 25 دقیقه دیگه باز هم با حسن جعفری همراه میشیم تا بشنویم خلاصه آخرین خبرها رو، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. حسن خمینی نامزد انتخابات مجلس خبرگان می شود. چشمانداز حضور حسن خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان. نگاهی به تأخیر 1 ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس در گفتگوی اقتصادی روز. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی ورود بدون روادید برای شهروندان 38 کشور از جمله ایرانی‌های دارای تابعیت دوگانه را ممنوع کرد. گل سرخ، روایت سینمایی سپیده فارسی از یک رابطه در اوج اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88. و بازداشت ضاربی که 7 گلوله به فریدون قنبری، قهرمان اسبق کشتی، شلیک کرده بود. 3 کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی میکنیم، موسیقی میشنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. چنانکه منابع خبری در ایران تایید کردند، حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌خواهد نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری شود. پیش از او اکبر هاشمی رفسنجانی هم از حضور خود در این عرصه خبر داده بود. اکنون به نظر می‌رسد حضور حسن خمینی به همگرایی برخی چهره‌ها و جریان‌های اصلاح طلب یا اعتدالگرای حامی دولت حسن روحانی در انتخابات پیش رو ختم شود. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
بعد از چند هفته بحث و خبر در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران درباره حضور حسن خمینی، نوه پسری بنیانگذار جمهوری اسلامی، در انتخابات مجلس خبرگان، علی خمینی، یکی دیگر از نوه‌های آیت الله خمینی، از نامزدی برادر خود حسن در انتخابات خبرگان خبر داده است. وبسایت خبری جماران که خبرهای مربوط به بیت روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را پوشش می‌دهد، روز چهارشنبه به نقل از علی خمینی خبر داد که تصمیم حسن خمینی برای شرکت در انتخابات اسفند ماه خبرگان رهبری قطعی شده است. حسن خمینی در شرایطی نامزد انتخابات مجلس خبرگان می شود که پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامزدی خود در انتخابات پیش روی خبرگان خبر داده بود. علی افشاری درباره شکلگیری یک ائتلاف برای شرکت قدرتمندتر اصلاح طلبان و برخی چهره های نزدیک به دولت حسن روحانی در 2 انتخابات پیش رو میگوید
علی رغم اینکه آقای سید علی خمینی برادر حسن خمینی تاکید کرده که حضور ایشون و کلا فعالیت‌های خانواده آیت الله خمینی مستقل در جریان‌ها و گروه‌های سیاسی است و آنها سعی می‌کنند فراجناحی عمل بکنند، ولی حضور حسن خمینی عملاً و معنای تقویت همین ائتلاف اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و حلقه یاران هاشمی رفسنجانی است و اگر ما در هفته‌های گذشته اخبار رو دنبال بکنیم، اکثرا این گروه‌ها بودند که از حسن خمینی دعوت کردند که در انتخابات منصف خبرگان شرکت بکنند. البته بعضی از تک چهره‌های اصولگراها مثل محسن رفیعی‌پور استقبال کردند، ولی عمدتاً این گروه‌های فعالان اصلاح طلب و نزدیکان به دولت روحانی بودند که از حسن خمینی درخواست کردند چه کاندید.
حسن خمینی فرزند احمد خمینی 43 ساله است و اگر نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری شود، این نخستین نامزدی او در یک انتخابات جمهوری اسلامی است. حسن خمینی روابط نزدیکی با محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر چهره‌های اصلاح طلب یا اعتدالگرا در جمهوری اسلامی دارد. اما با توجه به اینکه پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی نامزدی خود را برای انتخابات مجلس خبرگان اعلام کرده بود، علی افشاری درباره نقش محوری و جایگاه فعلی اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید:
هاشمی رفسنجانی بعد از رئیس جمهور شدن روحانی فضا رو مساعد برای تقویت موقعیت خودش هم در عرصه سیاسی و هم در داخل نظام دیده و احساس میکنه که اون سیاست که در قبل دنبال میشد که هاشمی رو در حاشیه نظام و ضعیف نگه داره، امکان این تغییر این سیاست به وجود اومده. و رغم این که هم خود رفسنجانی خوشبین بود و هم برخی نیروهای سیاسی، ولی عملا در داخل نظام شرایط برای رفسنجانی تغییر نکرده و حتی حساسیت ها و لحن انتقاد ها و مخالفت ها با اون هم تندتر شده و بین اصولگرایان هم اقبالی نسبت به رفسنجانی دیده نمیشه.
انتخابات مجلس خبرگان در ایران قرار است 7 اسفند ماه امسال برگزار شود. مجلس خبرگان تنها نهادی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه انتخاب یا برکناری رهبر را بر عهده دارد.
بنیامین صدر گزارش میداد در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا. تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک ما دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. زری نوشته: حاج آقا حسن، اینا سر باباتو یه شبه زیر آب کردن و هیچ کس هم صداش در نیومد. مگه بیکاری؟ نکن بازی با این قوم تا به روز پدرت نیفتی. مسعود نوشته: علی و حسن و حسین همشون همون هستن که خمینی بود. محمد نوشته: حسن تا الان کجا بودی؟ کشور به وجود گوهر نابی مثل تو نیاز داشت. خسرو گفته: اینم یکی دیگه که تو آب نمک خوابوندن تا 4 سال دیگه یا 8 سال دیگه ملت رو باش بازی بدن. مهرنوش نوشته: یهو قلب و مغز و کلیش مثل پدر خدا بیامرزش از کار نیفته. حمید گفته: این بار سر کی زیر آب خواهد رفت؟ حسن که مدعی ولیعهدی است یا مجتبی که خود را ولیعهد میداند یا هر دو توسط ملت؟ سجاد نوشته: صلی علی محمد، خود خمینی آمد. محمود گفته: عجب خبره‌ای بشه این. امیر نوشته: به درد خبرگان نمیخورد، هنوز خام است. و رضا هم پرسیده: مگه فرقی هم میکنه؟ دیدگاه شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا. اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
وقتی که این 36 سال گذشته رو در ذهن خودم مرور میکنم، میبینم یک نفر رو نمیشه آدرس داد که در رأس امور بوده، رئیس جمهور بوده، مقامی داشته، آبرویی براش گذاشته باشن و اون رو متهم به دزدی و سرقت و غیر شیعی بودن و نامسلمان بودن نکرده باشن. خب آدم از خودش میپرسه: خب در این نظام پس کی وطن پرسته؟ پس کی مسلمانه؟ پس کی شیعه است؟ پس کی از شرابخور پول نمیگیره؟ واقعا اینجای سوال داره. یعنی کشور ما رو در تمام این مدت و اساس جمهوری اداره کردن که همه وطن فروش و نوکر آمریکا و غیر مسلمان بودن. چشم رهبری روشن، چشم مردم ایران روشن. و واقعا اگه اینطور بوده، خب الان کی هست که آبرو داره؟ پس در یک بستری که همه متهم و آلوده هستن، فرد غیر آلوده وجود نداره.
حسن بگم ما یه کارگری کشور عربی میرفتیم، امارات میرفتیم، کار میکردیم. اینا هم دیگه نمیزنن بریم، میگن شما تروریستین و نمیرم آدم میکشین. و میخوام به این مسئولین بگم خب ما چی کار دارید؟ روسیه چی کار ترکیه داره؟ ترکیه چی کار اینقدر پادرمیونی کنید؟ هر وزیر ببرید بیارید که جنگ اینا رو مندازید.
نفرین برای سردمداران مملکت ایران داد که یک نفر به 20,000 تومان پسنداز نباید داشته باشه که با چشم بیمارستان با آواز اون فجیش از بیمارستان بیرونش کنن. در پیش مادرش، مادر بچه گریون سرگردان برگرده خانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تأخیر در ارائه لایحه بودجه 1395 موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. حسن روحانی روز گذشته گفت که لایحه بودجه سال 1395 به جای آذر ماه در دی ماه آینده تقدیم مجلس خواهد شد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، چرا لایحه بودجه سال آینده برخلاف تعهد دولت با تأخیر همراهه؟
بر پایه آیین‌نامه مجلس لایحه بودجه باید حد اکثر تا 15 آذر ماه به دستگاه مقننه تقدیم بشه. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هیچ کدوم از لوایح بودجه به موقع به مجلس نرفت و اغلب کار میکشید به بهمن ماه و حتی اسفند ماه. دولت 11 موفق شد لوایح بودجه 93 و 94 رو به موقع به مجلس بیاره، ولی امسال سنت دولت قبلی از قرار معلوم تکرار شده و روز گذشتم حسن روحانی رسما ابراز امیدواری کرد این لایحه رو دیما به مجلس بیاره. دلیل این تأخیر هم به گفته رئیس جمهوری همزمانی بررسی لایحه بودجه و لایحه برنامه 5 ششم هست و اینکه قرار هر دو با هم به مجلس تقدیم بشن. این مسئله به جای خودش قابل بحث است، از جمله با این پرسش که اصولا تهیه برنامه 5 به چه درد میخوره. ولی به نظر میرسه که در ورای این همزمانی عوامل دیگه هم هستند که بر تدوین لایحه بودجه سال آینده سنگینی میکنند و مسلما در این تأخیر نقش داشتند.
به جز عاملی که آقای روحانی از اون نام برده، چه مشکلات دیگه وجود داشته در راه تدوین لایحه بودجه سال 1395؟
مثل همیشه دو علامت سوال بزرگ با لایحه بودجه سال آینده ایران سنگینی میکنه. اول درآمدهای دولت از محل نفت و دوم نرخی که در بودجه برای هر دلار در نظر گرفته میشه. بازار نفت همونطور که میدونین در حال حاضر با بدترین شرایط در 7 گذشته روبرو است و این خطر که قیمت این کالا از این هم که هست پایین تر بیاد دست کم در کوتاه مدت جدی است. رویدادی که میتونه کسری بودجه رو در ایران مثل خیلی دیگه از کشورهای صادر کننده نفت بالاتر ببره. به رغم این وضعیت دشوار، ایران میتواند به دو عامل امیدوار باشه برای کم کردن مشکلاتش. اول اینکه قرار هست با رفع تحریم ها صادرات نفتی کشور بالا بره و دوم دارایی های ارزی بلوکه شدهش در خارج آزاد بشه. منتها این محاسبات کار رو پیچیده میکنه و به احتمال قوی بحث های جدی در درون دولت وجود داره بر سر مقدار درآمدی که باید در لایحه بودجه سال آینده گنجانده بشه از محل نفت.
قیمت دلار در بودجه هم همونطوری که اشاره شد هنوز روشن نیست.
بله، پیش از این گفته شده بود که نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده 3100 تومان در نظر گرفته شده، ولی بعدن محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با اعلام نرخ 2850 تومان برای هر دلار که کاملا غیر واقعی به نظر میرسه خیلی ها رو غافلگیر کرد. این به هر صورت نشون میده که هنوز در این زمینه هم تصمیمی گرفته نشده.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوش برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب امروز در ایران روزنامه ها منتشر نمیشن، بنابراین میریم سراغ هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده با شهرام رفیع‌زاده همکارم که از طریق سکایپ به ما پیوسته. شهرام، از هفته نامه صدا شروع کنیم و تصویر سعید حجاریان بر روی جلد گفتگویی داشته. صدا با سعید حجاریان.
بله، هفته نامه صدا در شماره تازه خودش گفتگوی مفصلی داره با آقای سعید حجاریان، از چهره های اصلاح طلب که از او در دوره اصلاحات به عنوان تئوریسین اصلاحات هم یاد می شد. این گفتگو رو آقای محمد جواد روح انجام داده و در این گفتگو آقای حجاریان تأکید کرده که مجلس دهم مجلس تکنوکرات ها خواهد بود. ایشون در این حال پیش بینی کرده که از حیث سیاسی احتمالا مجلس دهم مجلسی خونساست، ولی از نظر فنی معتدل و حامی دولت آقای روحانی خواهد بود. در این حال ایشون درباره سیاست زدائی از مجلس هم سخن گفته، اشاره کرده که اگر جناح مقابل چهره از جنرال های سیاسی خودش چشم بپوشه و چهره های معمولی رو بخواد راهی مجلس بکنه، اصلاح طلبان هم میتونن همین کار رو انجام بدن. در غیر این صورت اصلاح طلبان هم باید چهره های شاخص خودشون رو به میدان بفرستن. هفته نامه صدا در این شماره یک پرونده ویژه هم داره درباره اون چیزی که رهبران معتدل دو جناح توصیف کرده و در این بخش آقای اوچانی سردبیر هفته نامه صدا در سرمقاله‌ای به عنوان چرا علی لاریجانی آرایش کنونی جناح سیاسی رو دوست نداره پرداخته به نقش آقای لاریجانی به عنوان یک اصولگرای میانه رو در حال حاضر و در انتخابات آتی مجلس. آقای غلام حسین کرباسچی هم یادداشتی در همین زمینه داره. آقای محمد علی نجفی که از چهره های اصلاح طلب هست و در دولت آقای روحانی مدتی هم سرپرست وزارت علوم بود، یک یادداشت داره با عنوان ناگفته های پرونده بورسی های غیر قانونی و نکاتی رو در این زمینه بیان کرده. آقای احمد شیرزاد هم در گفتگو با هفته نامه صدا تاکید کرده که احتمال شکل گرفتن حزب آقای علی لاریجانی 10% هست.
خب نگاه کوتاهی هم داشته باشیم شهرام به هفته نامه مثلث.
هفته نامه مثلث هفته نامه است که نزدیک است به اصول گرایان. در شماره تازه خودش عکسی رو که روی جلد منتشر کرده مربوط است به راهپیمایی اربعین، راهپیمایی که در سالهای اخیر در ایران راه افتاده یا جا افتاده در واقع و شماری از شهروندان ایرانی در اربعین، مراسم اربعین که یک مراسم مذهبی است، راهی عراق میشن و در کربلا به عزاداری میپردازند. تأکید کرده این هفته نامه مثلث که این قدرت نرم شیعیان هست. شماری از جامعه شناسان و کارشناسان سیاسی هم درباره اربعین و راهپیمایی اون و تأثیرش در کاهش نفوذ یا قدرت عربستان سعودی هم سخن گفتن. در بخش سیاست داخلی هفته نامه مثلث به انشعاب اعتدالگرایان از اصلاح طلبان، یعنی انشعاب احتمالی در انتخابات آینده پرداخته، اما در باره اصولگرایان به جریان اعتدالی اصولگرایان پرداخته که آقای علی لاریجانی، آقای علی اکبر ناطق نوری، آقای علی اکبر ولایتی و شماری دیگر از چهره های اصولگرا به نوشته هفته نامه مثلث در حال حاضر اصولگرایان میانه رو تشکیل میدن و درباره اینکه آیا این اصولگرایان میانه رو به حزب خواهند پرداخت یا به شکل ائتلاف و جبهه در انتخابات شرکت میکنن گزارش ها، نوشتار ها و گفتگوهایی منتشر کردیم.
همشهری ما یه تصویری روی جلد داره شهرام، تصویر فرانسوا اولاند از رئیس جمهوری فرانسه و فردی که از اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی هست و معمولا این تصویر رو ما اینجوری به خاطر داریم که معمولا وقتی که میخواستن سر خبرنگاران یا گروگان‌های غربی رو از تنشون جدا کنن با این لباس نارنجی بر تن گروگان‌ها ما اونها رو می‌دیدیم. حالا همشهری ماه این تصویر رو بازسازی کرده با تصویر فرانسوا اولاند.
بله، این دقیقاً مربوط است به پرونده‌ای که با تیتر زیر تیغ منتشر شده درباره زمینه‌ها و پیامدهای حوادث تروریستی در پاریس و حمله نیروهای داعش به شهروندان در پاریس و پیامدهای اون، تأثیراتی که در منطقه می‌گذاره، تأثیراتی که در اروپا خواهد گذاشت و این موضوع رو مورد بررسی قرار داده. به همین دلیل آقای فرانسوا اولاند رو با این طرح در روی جلد همشهری ما نشون داده. اما همشهری ما در این شماره مثل هفته نامه مثلث به اصولگرایان میانرو پرداخته در یک پرونده مفصل و در این پرونده مفصل از انسجام نیروهای میانرو اصولگرا برای انتخابات پیشرو خبر داده، به نقل از آقای جواد جهانگیری‌زاده نماینده فعلی ارومیه. شماری دیگر از نمایندگان مجلس که نزدیک هستند به آقای علی لاریجانی هم در این شماره همشهری ماه درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کردند. یک بخش ویژه در همشهری ما با عنوان فیفا گیت که به سیاسی کاری در فوتبال پرداخته و در اون برخی از چهره ها از جمله آقای امیر حاج رضایی صاحب نظر ورزشی به دروغ بودن موضوع جدایی فوتبال از سیاست تاکید کرده. آقای بهمن فروتن مربی فوتبال هم از نسبت فیفا با گروه های مافیایی یاد کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. شهرام، فردا در مورد باقی هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده با هم صحبت میکنیم.
متشکرم.
خب ببینیم مهدی رستم‌پور چه خبرهایی داره از جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری ضارب فریدون غنبری خبر داده. قهرمان اسبق کشتی، عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی 2005 بوداپست که مدال طلای جوانان جهان رو هم در کارنامه داره، در شهرستان صحنه در داخل اتومبیل بود که با شلیک گلوله مواجه شد. 7 گلوله به او اصابت کرده اما در قید حیات باقیه، منتها نمیتونه صحبت کنه. آسیب‌های شدیدی دیده خصوصا از ناحیه فک که بنابر اعلام فرمانده نیروی انتظامی موفق شدن ضارب او رو دستگیر کنن. درباره فریدون غنبری که خبرش در تیراژ بسیار بالایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داره مدام منتشر میشه، ذکر این نکته ضروریه که او در رقابت‌های جهانی 2003 میتونست خوش بدرخشه، در اوج دوران قهرمانیش بود و انتخاب شده بود برای اعزام به نیویورک، اما در روزهای پایانی اتفاقاتی در اردوی تیم ملی افتاد که درگیری به وجود اومد. بعد فریدون غنبری رو خط زدن، مجید خدایی رو فرستادن که او هم از دور رقابت‌ها خیلی زود کنار رفت و چه بسا اگر به اون مسابقات اعزام میشد و مدال میگرفت، مسیر زندگیش به نحو دیگری پیش میرفت. او در رقابت‌های جهانی 2005 بوداپست هم کشتی‌های خوبی گرفت با ساجید ساجیدوف قهرمان جهان که مسئله داوری هم داشت و حتی در اون رقابت ها هم میتونست نتیجه خوبی به دست بیاره. خبر بعدی درباره امیر قلعه‌نویی که سرمربی باشگاه تراکتورسازی تبریز شد. برای دومین بار به تبریز رفت. البته بار اولی که سرمربی شده بود استقبالی بسیار پرشور از او صورت گرفت. 23,000 نفر جمع شدن، از فرودگاه او رو آوردن، بعد مراسم استقبال برگزار کردن. این بار اما تعدادی هم علیه او شعار میدادن، نارضایتی‌هایی وجود داشت در خصوص حضور مجدد آقای قلعه‌نویی در تبریز. او یک مسابقه بسیار حساس رو یک شنبه مقابل تیم سابقش یعنی استقلال در پیش داره، اما حاشیه‌های این مسابقه محدود به انتخاب قلعه‌نویی نمیشه. خبرگزاری ایسنا انتخاب محسن قهرمانی به عنوان داور این مسابقه رو یک انتخاب عجیب قلمداد کرده و اشاره کرده به این نکته که طی روزهای گذشته قبل از اینکه فدراسیون اعلام کنه محسن قهرمانی داور مسابقه است، در شبکه تلگرام اونا این خبر رو داشتند که قرار قهرمانی داور بشه. خب محسن قهرمانی هم داوری است که از جمله داوران جنجالی در فوتبال ایران، باید دید چه اتفاقاتی در این مسابقه رخ میده. زهرا نعمتی، بانوی معلول تیرانداز ایرانی، از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک به عنوان برترین ورزشکار معلول جهان در ماه نوامبر انتخاب شد. او که تونسته صحنه المپیک رو هم به دست بیاره، بالاتر از آنا فورستر اسکیباز آلمانی در رده نخست این رده بندی قرار گرفت. خبر آخر، پیروزی تیم ملی تکواندوی ایران در رقابت‌های جام جهانی مکزیک مقابل تیم ملی بلژیک. ایران رقابت اول رو به ازبکستان واگذار کرد، در گام دوم بلژیک رو بود و اگر آذربایجان رو ببره راهی دور نیمه نهایی خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستمپور. به ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران میرسیم. نیمه دوم برنامه سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستین، صبحتون بخیر. بخش دوم برنامه رو هم با خلاصه آخرین خبرها ادامه میدیم همراه با حسن جعفری.
ممنونم رضا، با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. دادگاه عدالت اروپا با خارج شدن نام رئیس صدا و سیما از فهرست ناقضان حقوق بشر مخالفت کرد. شماره قربانیان ابتلا به آنفولانزای خوکی در ایران به 40 نفر رسید. نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به ریاست پادشاه عربستان سعودی دیروز در ریاض آغاز به کار کرد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که به ترکیه سفر کرده است، شب گذشته با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. به گفته مقام‌های امنیتی آمریکا، زن و شوهری که عامل تیراندازی در کالیفرنیا بودند، پیش از آشنایی با یکدیگر به عقاید افراطی تمایل پیدا کرده بودند. در واکنشی تلویحی به سخنان دونالد ترامپ، حسن روحانی آمریکا را بانی و حامی تروریسم خواند. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری نامزد خواهد شد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، در پی انفجار در نیکشهر یک مأمور انتظامی کشته شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روسیه را متهم کرد که در شمال سوریه در حال پاکسازی قومی است. به گفته وزارت دفاع افغانستان، در حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در قندهار 37 غیر نظامی کشته و دست کم 30 تن مجروح شدند. وزارت آموزش و پرورش ایران گزارش‌ها در مورد ممنوعیت ثبت نام در رشته علوم انسانی را تکذیب کرد. به گفته مسئولان قضایی خمینی شهر اصفهان، پزشک و پرستار متخلف در پرونده باز کردن بخیه از چهره یک کودک مجرم شناخته شدند. کامبیز درفشی، قهرمان پیشین تنیس آسیا، در سن 61 سالگی در تهران درگذشت. مجله تایم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به عنوان شخصیت برگزیده سال معرفی کرد. و سرانجامی که نمایندگان گروه‌های مخالف دولت سوریه روز چهارشنبه در ریاض گرده هم آمدند. رضا
ممنون حسن جان، خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم از حسن جعفری. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، درباره طرح تازه کنگره آمریکا برای اعمال محدودیت سفر به آمریکا گفتگویی از پیش ثبت شده داریم با محسن میلانی، تحلیلگر برنامه. یک گزارش درباره فیلم گل سرخ داریم به کارگردانی سپید فارسی. 3 کتاب تازه منتشر شده در تهران رو معرفی می‌کنیم و به مناسبت امروز که روز جهانی حقوق بشر، موسیقی خواهیم شنید. و همه اینها و بیشتر از اینها رو در وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک ما هم میتونید دنبال کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی محدودیت‌های تازه‌ای را برای 38 کشور در نظر گرفته که شهروندانشان می‌توانستند بدون ویزا به ایالات متحده سفر کنند. اگر این طرح به تصویب به مجلس سنا هم برسد، ایرانی‌هایی که تابعیت دوگانه دارند یا شهروندان غربی که در چند سال گذشته به کشورهای ایران، سوریه یا عراق سفر کرده باشند، برای ورود به خاک آمریکا به روادید نیاز دارند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، نکات اصلی این طرح چیه و چه تأثیری بر ایرانی‌ها خواهد داشت؟
این طرح اول باید پروسه قانونی خودش رو طی بکنه، یعنی مجلس نمایندگان اینو به سنای آمریکا میفرسته، در سنا دربارش بحث و گفتگو میکنن و بعد اگه تغییراتی بدن دوباره مذاکره رو با مجلس نمایندگان جلو خواهند برد و بعد میفرستنش به کاخ سفید برای امضا. آقای اوباما هم گفته که این طرح رو قبول داره و از اون حمایت میکنه. در سال 1986 آمریکا یه قانون جدید برای ویزا به وجود آورد که طبق اون قانون شهروندهای 38 کشور که بیشترشون اروپایی بودن و ژاپن و استرالیا هم جزء آنها بودن، برای سفر به آمریکا برای 90 روز احتیاج به ویزا نداشتن. این در این سیستم ما سیستم کنترل مهمی در داخل آمریکا نداشتیم که بدونن این کسایی که وارد میشن چیکار میکنن و آیا بیشتر از 90 روز میمونن یا نه. در حدود 20 میلیون نفر هم از این برنامه استفاده کردن. برای ایرانی‌ها کسایی که در 5 سال اخیر سفری به عراق و سوریه و سومالی کردن، اگر پاسپورت اروپایی داشته باشن دیگه نمیتونن بدون ویزا وارد آمریکا بشن و باید ویزا بگیرن. این طرح به این 38 کشور هم توصیه میکنه که اگر اطلاعاتی در رابطه با تروریست ها دارن به آمریکا بدن، وگرنه از این لیست 38 کشور میان بیرون. من فکر نمی کنم که این، یعنی مطمئنم فعلا این طرح ربطی داشته باشه به ایرانی هایی که پاسپورت ایرانی دارن و میخوان ویزا بگیرن برای آمریکا، هرچند که به خاطر شرایطی که امروز در آمریکا به وجود اومده فکر میکنم که گرفتن ویزا کمی در آینده مشکل تر بشه برای ایرانی ها و برای تمام کشورهایی که از منطقه خاورمیانه میان.
آقای میلانی، دلایل تصویب این طرح چیه و فکر میکنید که ربطی داره به صحبتهای آقای دونالد ترامپ که نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوریه و گفته که مهاجرت مسلمانها به آمریکا باید برای مدتی متوقف بشه؟
مسلماً صحبتهای جنجالی آقای ترامپ تأثیر داشته و این پروسه طرح رو تندتر کرده، سریعتر کرده، ولی دلایل امنیتی مهمی دیگری هم هست که باعث این شده که این قانون تغییر پیدا کنه. ما در حدود 5000 طرفدار سازمان داعش داریم که پاسپورت اروپایی دارن و به گفته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا اینها در سوریه دارن می‌جنگن. خب اینها طبق قانون قبلی ویزای آمریکا میتونن بیان وارد آمریکا بشن و دولت آمریکا میخواد جلوی این رو بگیره. مسئله دوم امنیتی، مسئله حساس دادن ویزا به پناهندگان سوری هست که خیلی ها در آمریکا معتقدن باید این قانون در رابطه با مهاجرت تغییر پیدا بکنه، چون فکر میکنن که سازمان داعش آدم میفرسته، تروریست میفرسته و باید جلوی این رو گرفت. مسئله دیگه مسئله پاسپورت های جعلیه. یکی از کسایی که در عملیات تروریستی پاریس شرکت کرد یک پاسپورت جعلی داشت و این باعث این شده که آمریکایی‌ها حساسیت خیلی زیادی نسبت به مسائل ویزا و پاسپورت داشته باشن و حق هم دارن. و خلاصه صحبت‌های آقای ترامپ که در این چند هفته اخیر کرده، نه فقط در رابطه با مسلمان‌ها بلکه در رابطه با مهاجرت در کل آمریکا، اهمیت آقای ترامپ به نظر من در اینه که ایشون نشون داده در این چند ماه اخیر که میتونه تعیین بکنه چه مسائلی بحث و گفتگو بشه در انتخابات، در مبارزات انتخاباتی آمریکا، و این خیلی به نظر من مسئله مهمیه. و ایشون مسئله مهاجرت و مسئله پناهندگان رو مطرح کرده و در راستای اینه که ما این طرح رو باید مورد مطالعه قرار بدیم. در هر صورت فضای سیاسی آمریکا به خاطر اتفاقاتی که در پاریس افتاد و به خاطر اتفاقات تروریستی که در کالیفرنیا افتاده تغییر پیدا کرده و مسلماً به خاطر تغییر جنب سیاسی قوانین مربوط به ویزا و قوانین مربوط به پاسپورت هم تغییر پیدا خواهد کرد و شاید هم قوانین دیگری هم که مربوط میشه به مهاجرین تغییر پیدا بکنه.
محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، سپاسگزارم ازتون.
من و شما متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز بخیر.
فیلم سینمایی گل سرخ به رابطه یک دختر جوان و مردی میپردازه که در اوج اعتراض‌های پس از انتخابات در سال 88 با همدیگه آشنا شدن و این فیلم در چند شهر اروپایی به نمایش گذاشته شده از جمله پاریس و پراگ. محمد رضا کلانی گزارشی داره درباره این فیلم و با کارگردان این فیلم هم سپید فارسی گفتگویی داشته. با هم میبینیم و میشنویم.
خیابان‌های تهران از روزهای اعتراض به نتایج انتخابات. عده‌ای از معترضین در حال فرار از دست ماموران وارد کوچه‌ای می‌شوند و به اولین خانه‌ای که درش را باز می‌بینند پناه می‌برند. خانه که شروع آشنایی علی و سارا دو شخصیت محوری فیلم و تکلوکیشن فیلم گل سرخ ساخته سپیده فارسی است.
کیه؟
ببخشید من موبایلم بگیرم.
بفرمایید.
سپیده فارسی در تهران متولد شده و سالهاست که در فرانسه زندگی می کند. او چند فیلم بلند در کارنامه فیلمسازی خود دارد که بعضی از آنها را قبل از سال 88 در ایران تولید کرده.
هیچ وقت هیچ کدوم از فیلم من در ایران پخش نشد. یه جایی من فکر کردم واقعا این اصلا جواب نمیده، میدونید؟ یعنی اینکه این نوع کار برای آدمی مثل من که میتونه به هر صورت خارج از ایران و به یه ترتیب دیگری کار کنه و یه حرفایی رو که میخواد بزنه آزادانه بزنه، اون چیزایی که باید نشون بده نشون بده، اگر لازمه که رابطه عاشقانه تنهایی برهنه هم داشته باشه بذاره، اگه لازم نیست نذاره، اگه لازمه خشونت داشته باشه توی صحنه ها نشون بده، یه کار بی‌تعارف، میدونید؟ یه کار بی‌پروا. این برای من خیلی مهم بود توی این فیلم. این تصاویر انرژی بود، هم مثبت هم منفی، یعنی هم تو مثبتش تو بخشی جوش و خروش مردم بود، منفیش تو شدت سرکوب، که هیچ کدومش رو من فکر میکنم به این راحتی ها قابل بازسازی نیست از لحاظ انرژی که اون همونی در بیاد که شما تو تصاویر آرشیوی دارید.
اگه شما اون موقع پا حرفتون وایساده بودین ما الان اینجوری تو گو نبودیم.
اصلا چی میای اینجا؟ دنبال چی میگردی؟
نمیدونی؟
یه قصه عاشقانه بود تو فضای در واقع اعتراضی سال 88 در تهران، که قصه توی آپارتمان اتفاق می‌افتاد توی فضای بسته و به خیابون نمی‌رفت و دو طرفش دو تا آدم بودن که متعلق به دو نسل مختلف بودن، یکی نسل بچه‌هایی که در واقع بیشتر نسل خودمان و انقلاب 57 زندگی کرده بودن و سرکوبای سال 60 رو، یکی هم نسل بچه‌های جوونی که تقریبا هیچ گونه تجربه سیاسی عملا نداشتن، تجربه خیابونی مثل شخصیت سارا.
شیوه و نوع بیان فیلم گل سرخ باعث شده بود که انتخاب بازیگر ایرانی را برای این فیلم دشوار کند، به خصوص بازیگر نقش سارا که نهایتاً به مینا کاوانی سپرده شد.
اول سناریست کارمون رو دیدم که برامون راجبه داستان کار برامون مدت رو صحبت میکرد و به شدت عاشق کار شدم، راستش بخوای خیلی، به خاطر اینکه برصورت ایران بزرگ شدم و ایران خیلی خوب میشناسم، جوانه تو ایران رو با پوست و گوشتم میشناسم ایشون و خب واقعا نمیم خواست این نقش رو بازی کنم. یعنی میتونم بگم خیلی خیلی زیادم عاشق پرسوناژ شدم، خیلی زیاد.
مینا کاوانی در ایران هم تجربه بازیگری روی صحنه تئاتر و چند کار سینمایی را دارد. او دانش آموخته دانشگاه هنر است و در فرانسه هم موفق به ورود به کنسرواتوار ملی بازیگری این کشور شد. در ابتدا از تفاوت‌های بازیگری در ایران و فرانسه از او پرسیدم.
واقعا دو تا دنیای مختلفه. خب قطعا همه میدونن، همه میدونیم دلیل بزرگش نداشتن آزادیه برای بازیگرا و برای زن خصوصا، و ما که اولین چیزی که خب اولیه ترین و مهمترین چیز برای بازیگری آزادی جدا از کلام، آزادی بدن، اصلا آزادی مغزت، آزادی فکرت، آزادی روحت. برخصونه بلی، برخصونه بلی، شاید بدم هیچی از این رو به هر صورت میدونستم که اینجا کار کردم، همونطور که تو ایران یه سری قانون رو باید رعایت کنی، باید حتی بازیگر فرانسوی بیاد تو ایران بازی کنه، باید رو سری سرش کنه، باید اینجا نشون داده نشه، اینجا هم یه سری قانون داره، امکان نداره بتونی بازیگر اینجا کار بکنی و بخوای روش و منیت خودتو در ایران حفظ بکنی.
شب یه موقعیت خاصه دیگه، نه؟
به خاطر که اینجا صحنه جزوی از زندگیه، جزوی از زندگیه، همین و همین راحتی، همونطور که مثل عشق، مثل تنفر، مثل همه چیزی که تو بشریت وجود داره، صحنه هم که موقع توی فیلم وجود داره همون نگاه بهش، حالا هر کارگردانی با دوز خودش بهش نگاه میکنه.
تولید کنندگان فیلم گل سرخ به دلیل اینکه این فیلم طبیعتاً اجازه ورود به ایران را نخواهد داشت، در اقدامی نرم افزاری را طراحی کردند که امکان دیده شدن این فیلم به صورت رایگان در ایران به وجود بیاید.
توی گوگل پلی استور یه چیز هستش، یه اپلی هست به اسم Red Rose The Movie که مجانی رایگان میتونن دانلود بکنن، از طریق اون رو تبلت و تلفن هوشمند اینا میتونن ببینن.
این روش در کشور افغانستان هم قابل اجراست.
مثل همه پنجشنبه‌های صبحانه با خبر میریم سراغ معرفی کتاب‌های تازه منتشر شده در ایران. آلیس مونرو برنده جایزه ادبی نوبل سال 2013 رو استاد داستان کوتاه معاصر میدونن. کتاب عشق جایش تنگ است چند داستان کوتاه این نویسنده کانادایی رو در بر میگیره. درباره این نویسنده و این کتاب بیشتر بشنویم از فرج سرکویی، منتقد و نویسنده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی،
عشق جایش تنگ است رو نجمه رمضانی ترجمه کرده و نشر قطره منتشر کرده. آلیس مونرو 12 مجموعه داستان داره و 5 جلد گزیده داستان و یکی از کتاب‌های او اسمش هست بهترین داستان‌های من که 17 داستان کوتاه این نویسنده در او چاپ شده. حالا این 3 داستانی که در عشق جایش تنگ است رو از این مجموعه انتخاب کردند. عنوان کتاب هم در واقع از شعر حسین منزوی گرفتن و ارتباطی با کتاب نداره. داستان‌های نفرت، دوستی، معاشقه، مهربانی، ازدواج، دور افتاده و منزلگاهی در برهوت داستان‌هایی هستند که در این مجموعه چاپ شدند و مثل همه دیگر قصه‌های این نویسنده داستان‌هایی هستند که در شهرهای کوچک کانادا می‌گذرند و زندگی روزمره مردم عادی رو نشون میدن با شخصیت‌سازی‌های خوب و استادی بسیار زیاد در دیالوگ نویسی.
آقای سرکوی، ترجمه دیگه‌ای از کتاب مزرعه حیوانات منتشر شده، نویسنده در این کتاب چه فضایی رو تصویر می‌کنه؟
حیواناتی که در یک مزرعه زندگی میکنن با مثلا در یک داستان تمثیلی با آرمان‌های انقلابی برای رفاه و عدالت و آزادی قیام میکنن، انقلاب میکنن. رهبری انقلاب رو خوک‌ها بر عهده دارن که باهوش‌تر از دیگران هستند. بعد دو تا خوک هستند که خیلی با نفوذ دارن، یکی از اونها که ناپلئون هست پنهانی بعد از پیروزی سگ‌های تربیت میکنه و بعد رقیب خودش رو از میدان بدر میکنه و بعد دیکتاتوری میکنه. حالا همه حیوانات از این به بعد برده او میشن و در واقع اون 7 فرمان رو که قانون اساسی انقلاب حیوانات بود رو تغییر میده، به یک فرمان بدل میکنه. جمله که بسیار معروف است، همه حیوانات با هم برابرند اما بعضی برابرترند. حالا این مزرعه حیوانات کتاب جورج اورول از مشهورترین و معروفترین رمان‌های تاریخ ادبیات هستش. با ترجمه‌های دیگری در ایران منتشر شده بود قبلا، مثل قلعه حیوانات که ترجمه درستی نیست، اما حالا با نام درست مزرعه حیوانات صالح حسینی و معصومه نبی‌زاده کتاب رو ترجمه کردن، نشر قطره نشر دوستان منتشر کرده. داستان و یک مؤخره بسیار خوبی نوشتن با عنوان تأملاتی درباره حیوان، درباره مزرعه حیوانات. این خب می‌دونیم این رمان تمثیلی هستش و بعد در همین مؤخره هم مشخصات این جامعه توتالیتر رو گفتن. می‌دونیم که این کتاب در واقع یک جامعه توتالیتر رو توصیف می‌کنه، جامعه‌ای که در اون رهبری وجود داره، ایدئولوژی وجود داره، حکومت استبدادی و بر اساس مکتب حاکم حکومت میشه. فضای دروغ و فریب هست، همه رهبران دروغ میگن، تاریخ رو تغییر میدن، منتقدین و ناراضیان رو دستگیر میکنن، زندانی میکنن، شکنجه میکنن و وادار به اعترافات دروغین میکنن. مردم گیج میشن و نمیدونن که ریشه شر کجاست و در واقع نمیتونن دلیل وضعیت بحرانی خودشون رو درک بکنن و این به تداوم استبداد کمک میکنه. کتاب 1984 و این مزرعه حیوانات از معروفترین آثار جورج اورول هستن که فیلم های زیادی هم بر اساسشون تهیه شده. خود نویسنده میدونیم که در هندوستان متولد شد، از یک خانواده به اصطلاح انگلیسی و بعد رفت به برمه و بعدم مدتی به اصطلاح بین کارگران برای خانمانان انگلیس زندگی کرد. در جنگ اسپانیا به سود آزادی خان شرکت کرد. کتاب درود بر کاتالونیا رو نوشت و این دو کتاب او رو به شهرت جهانی رسوند.
خب از کتاب جورج اورول بریم سراغ نمایشنامه آبدارخانه نوشته علی سالم، به فارسی ترجمه و منتشر شده. نگاه کوتاهی داشته باشیم به این نمایشنامه و داستانش.
علی سالم نویسنده مشهور مصری هست که در سال 1936 به دنیا آمد، 2015 درگذشت. آبدارخانه یک نمایشنامه است که عباس فاطمی ترجمه کرده، نشر تاش منتشر کرده. خیلی شبیه هست به وضعیت ایران. 3 تا شخصیت داره، یک به اصطلاح مقام دولتی که در وزارت فرهنگ شبیه وزارت ارشاد ما نشسته، یک نویسنده که میخواد یک نمایشنامه رو به اصطلاح به ترتیب بگذارونه، یک آبدارچی. مقام دولتی نخست از او استقبال میکنه، خودش رو اهل هنر نشون میده، اصلاح طلب هست، اما بعد میگه که این جمله باید در نمایشنامه تغییر بکنه، نویسنده موافقت نمیکنه و بعد به تدریج فضا به بازجویی تغییر پیدا میکنه. ماسک از چهره اصلاح طلب نقام دولتی وزارت فرهنگ یا ارشاد برداشته میشه و یک بازجوی خشن هویدا میشه.
فراج سرکوی منتقد و نویسنده، سپاسگزارم ازتون.
منم از شما متشکرم.
با بردیا افشین همراه میشیم ببینیم امروز از جهان موسیقی برای ما چه انتخاب هایی داره.
امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشره، روزی که برای بیش از 6 دهه است که در سراسر جهان گرامی داشته میشه، چرا که در چنین روزی اما 67 سال پیش 10 دسامبر سال 1948 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تصویب کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است و برای اولین بار در اون حقوقی رو که تمام انسان‌ها مستحقشند در 30 ماده بیان کرده. حقوق بنیادی شهروندی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. روز حقوق بشر در این قسمت از برنامه صبحانه با خبر به استقبال این روز میریم و از هنرمندی میگم که امروز در جهان به عنوان نماد صلح طلبی و آزادی خواهی شناخته میشه. هنرمندی که هنرش رو به مفاهیم بشر دوستانه آغشته بود، باب مارلی. باب مارلی آهنگساز، نوازنده و خواننده جامائیکایی بود. هنرمندی که بهار 34 سال پیش در سال 1981 میلادی و در حالی که تنها 36 ساله بود از دنیا رفت. باب مارلی در طی نزدیک به 2 دهه به همراه گروه ویلرز فعالیت کرد و در جهانی کردن سبک موسیقی رگه تأثیری عمده داشت و در معرفی فرهنگ کشور جامائیکا. اما فراتر از اینها او هنرمندی بود که به لطف آثارش پیغام صلح طلبی و آزادی خواهی رو در سراسر جهان پراکند. امروز چند اثر از این دست آثار باب مارلی رو معرفی می‌کنم. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. War یا جنگ آهنگیست با اجرای باب مارلی و گروه ویلرز. این اثری است که در سال 1976 میلادی 39 سال پیش منتشر شده. ترانه این اثر مقتبس از یک سخنرانی تاریخی، سخنرانی در مقر مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی هایله سلاسی، آخرین امپراتور اتیوپی که در سال 1963 میلادی منعقد شده بود. هایله سلاسی در این سخنرانی معروف دعوت به صلح جهانی کرده بود. در این سخنرانی هایله سلاسی به این اشاره کرد که تا وقتی تبعیض نژادی و اختلاف طبقاتی وجود داره صلح برقرار نمیشه و تا وقتی حقوق اولیه بشر فارغ از اختلافها تأمین نشه جنگ برقراره. Illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is
And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola. All pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you?
این اثری است به اسم Redemption یا رهایی. آهنگیست از باب مارلی با اجرای گروه ویلرز. این اثر در سال 1980 میلادی منتشر شده بود. این اثر رو بسیاری از برجسته ترین تک آهنگهای تاریخ موسیقی محسوب می کنند و برخی هم اون رو از سیاسی ترین آثار موجود می دونند. این اثری است که در فرهنگ عامه بسیار تأثیرگذار بود و جریانساز و بسیاری هم از نظر احساسی، فکری و فلسفی تحت تأثیر این تک آهنگ قرار گرفتند. پیغام ترانه این اثر رهایی است از بردگی فکری.
How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right.
Get up, stand up یا بلند شو و برخیز. این اثری است از باب مارلی با اجرای گروه ویلرز. باب مارلی این اثر رو در سال 1973 میلادی منتشر کرده بود. او این آهنگ رو تحت تأثیر فقر شدید مردم که در هایتی مشاهده کرده بود ساخته. در ترانه این اثر راوی مردم رو به برخاستن دعوت میکنه برای مطالبه حقوقشون.
Get up, stand up.
در آخر به آهنگی گوش میدیم به اسم One Love, People Get Ready. یک عشق، مردم آماده باشید. این اثری است که در سال 1977 ضبط شده. ماندگاری است بسیار محبوب از باب مارلی و گروه ویلرز. در ترانه این اثر راوی مردم را دعوت میکنه به اتحاد و همبستگی برای رستگاری و برای حفظ نوع بشر و بشریت. با هم گوش میدیم. یک عشق از باب مارلی و گروه ویلرز.
Who has hurt all mankind?
خب رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. از همراهیتون سپاسگزارم. فردا با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر بر میگردیم و یه روز تازه رو کلید میزنیم. براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگار خوش.